سپاسگزاریم. دوستان عزیز، خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل هم باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید از طریق راه‌های ارتباطی همچون 301035 و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما ما رو مطلع بفرمایید. اما در ادامه دعوت میکنم از شما عزیزان که مناظره امروز ما رو شنونده باشید. موضوع این برنامه شرکت‌های دانش بنیان و مشکلات پیش روی اونها و قوانین ایجاد شرکت‌های دانش بنیان هست.
مناظره. مناظره علمی. با یاد و ذکر خداوند بزرگ و مهربان که نام او مایه آرامش دل و آسایش جسم و جان است. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. در خدمتتون هستیم با برنامه مناظره علمی و با موضوع شرکت‌های دانش بنیان و مسائل و مشکلاتی که در حواشی اون است. من ابتدا خدمتتون بگم شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت‌ها یا مؤسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی، تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل شدند که خب میتونه در هر بخشی از جمله کشاورزی در واقع زمینه خوبی برای پیشرفت‌های کشاورزی داشته باشه، خصوصا با فناوری و تکنولوژی‌های جدید روز. در اینجا از عزیزانی دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. در این برنامه سرکار خانم دکتر فاطمه هشدار، مدیر برنامه‌ریزی راهبردی صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری، جناب مهندس اسدالله ابراهیمی، معاون پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور، جناب دکتر حسن علیپور، معاون دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، و جناب مهندس مجتبی حسینی، مدیر عامل شرکت در واقع یکی از شرکت‌های دانش بنیان در زمینه کشت بافت. همچنین دوستانی از خط تلفن با ما همراه خواهند بود، جناب دکتر ملبوبی و جناب دکتر خانجانی و جناب دکتر آزادی که در فرصت‌هایی که خواهیم داشت در فواصل برنامه باشون ارتباط تلفنی خواهیم داشت. عرض کنم که ابتدا برای اینکه وارد بحث بشیم، فکر می‌کنم از آقای دکتر علیپور خواهش بکنم راجع به قوانینی که وضع شده برای ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و این قوانین تا چند اندازه در جهت در واقع انگیزه برای کسانی که شرکت دانش بنیان ایجاد می‌کنن اثر داره، چقدر در بحث حمایتی که ازشون میشه و سازمان تحقیقات چه نقشی در این میان داره.
سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. اگر بخوایم مرور کنیم قوانین رو که در رابطه با ایجاد شرکت‌های دانش بنیان، قانون برنامه 4 میتونیم اشاره کنیم که ماده 45 قانون برنامه 4، همینطور در قانون برنامه 5 ماده 17 قانون برنامه 5 و قانونی که به صورت مشخص در سال 1389 توسط مجلس محترم شورای اسلامی راجع به شرکت‌های دانش بنیان تصویب شده، بعد از اون ماده 22 قانون مقررات، بخشی از مقررات تنظیم، بخشی از مقررات دولت مجدداً اشاره به شرکت‌های دانش بنیان شده. مجدداً در قانون احکام دائمی ماده 1 تبصره 7 ماده 1 قانون احکام دائمی به شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد شرکت دانش بنیان اشاره شده. در مجموع میتونیم بگیم در چند سال اخیر از قانون برنامه چهارم به بعد ما شرکت‌های دانش بنیان رو به نوعی رد پاهاشون در قانون برنامه کشور می‌بینیم و وجود داره.
بله، حالا باید حالا تو برنامه بیشتر مطرح بکنیم که این قوانین چقدر تونسته در جهت این شرکت‌ها باشه و چقدر دست و پاگیر باشه. حالا سوالاتیه که بعداً در خدمتتون خواهیم بود. حالا به عنوان اینکه می‌خوایم همه دوستان وارد موضوع بشن، از آقای منصور ابراهیمی خواهش بکنم که مقدمتاً یک صحبتی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی مجری محترم و شنوندگان عزیز و سلامی عرض می‌کنم به تولید کنندگان و کشاورزان عزیزی که در سراسر کشور در واقع تولید کننده محصولات غذایی و ایجاد کننده امنیت و ایمنی غذایی کشور رو دارن انجام
در واقع تامین کننده غذای من و شما هستن.
بله، ما همه مردم ایران روزی سه بار در سفره پر مهر روستایی ها نرزم بزرگ شما که می نشینیم و از سفره با سخاوت اونها استفاده می کنیم.
ممنونم. خانم دکتر هشدار در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و خدا قوت میگم خدمت شما مجری محترم. به عنوان نماینده صندوق نوآوری شکوفایی که یک نهاد مالی حمایتی است از شرکت‌های دانش بنیان که کنار شرکت‌های دانش بنیان هست که از اونها حمایت بکنه که انشالله بتوانند در فضای اقتصادی کشورمون که این روزها کم هم به خودش تلاطمات رو نمیبینه، به هر حال شرکت‌ها بتونن با خیال راحت‌تری این روزها رو سپری بکنن و بتونن محصولاتشون رو به بازار برسونن و دست مشتریانشون.
اشاره که این در واقع حمایت ها باشه، خصوصا اشاره هم کردید، حالا صحبتش با منصور ابراهیمی خواهیم داشت. الان با توجه به جمعیت زیادی از فارغ‌التحصیلان کشاورزی که بیکار هستن، عملاً ها دیگه سیستم های دولتی که اصلا امکانی برای جذب نداره، بخش خصوصی هم سرمایه میخواد و هم حمایت، حالا این شرکت های دانش بنیان میتونه زمینه‌ای باشه برای افرادی که تحصیل کردن در زمینه کشاورزی و اینچنین وارد بشن و اون حمایتایی که شما بهشون اشاره کردید میتونه انگیزه‌ای باشه برای در واقع استقبال این جوانانی که به دنبال کار هستن. خب آقای مهندس حسینی، شما هم صحبتی با شنوندگان ما داشته باشید در ابتدا.
به نام خدا، حسینی هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترمتون. بنده تولید کننده انواع نهال‌های درخت‌های میوه توی منطقه شهرستان نظرآباد استان البرز هستم.
بله، یعنی این نهال‌هایی که تولید می‌کنید بعداً چگونه به بازار میدید؟ خودتون یا باید بدید مثلا به یک سیستم دولتی؟
نه خیر، ما به طور مستقیم میدیم دست مصرف کننده که باغدارها هستن.
بله، ولی نوع به اصطلاح پرورش و ایجادشون از طریق کشت باغ می‌ذارن.
بله، اینا در واقع حصه‌های اولیه این نهال‌ها از طریق کشت باغ تکثیر میشن. بله، که پایه‌های اصلاح شده هستن که مقاومتشون به بیماری‌ها و آفات و همچنین طول دوره نونهالی کوتاه‌تری دارن نسبت به نهال‌هایی که به شیوه سنتی تکثیر می‌شدن.
یعنی هم میتونه یک نهال با کیفیت باشه، عاری از بیماری باشه. بله، و هم از نظر زمانی در زمان کوتاه‌تری شما این نهال رو تولید بکنید. حالا بد نیست برای دوستان شنونده‌ای که الان برنامه ما رو میشنوند یک توضیح کوتاه راجع به کشت بافت بدید.
کشت بافت در واقع یک روش شیوه تجاریش رو عرض میکنم خدمتون، یک روش تکثیر گیاهان هستش به صورت غیر جنسی. یعنی از یک گیاهی که در واقع انتخاب شده که معمولاً گیاهای اصلاح شده هستن، ما میایم به صورت کلون کردن یک تعداد انبوهی گیاه رو در سال تکثیر میکنیم. در واقع همون شبیه سازی تو حیطه گیاهیش هستش.
درست.
که توی یک محیط کاملاً استریل و سترون شده این گیاه‌ها تکثیر پیدا میکنن و به واسطه همین آری از هر گونه عوامل بیماریزایی هستن این گیاه‌ها.
خب حالا مخاطب شما، منظورم از مخاطب اینجا اون خریدار شماست، آیا مشکلی نداری در بازار برای عرضه این محصولتون؟
چرا، خیلی
خیلی دارید، چون نمیشناسن این موضوع رو زیاد.
نمیشناسن، هیچ برنامه ترویجی نه تو خود صدا و سیما برای این وجود داشته، نه خود وزارت جهاد کشاورزی برنامه ترویجی خاص و مدونی رو داره برای
خود وزارت جهاد کشاورزی. تشکیلات عریض تحویل به اسم معاونت ترویج داره، چگونه نتونسته به این موضوع بپردازه؟
دیگه این رو من نباید پاسخ بدم، مسئولینش باید پاسخ بدن که چرا نتونست.
بله خب خیلی ممنونم. حالا برگردیم به این موضوع که الان ما فارغ التحصیلان زیادی داریم که در رشته کشاورزی اومدن، حالا با علاقمندی اومدن یا اتفاقی وارد این رشته شدن، ولی به هر حال بیکار شدن، یعنی دنبال کار میگردن نه بیکار شدن. خب اینها یکی از روش هایی که میتونه جذبشون بکنه همین امکاناتیه که مثل شرکت های دانش بنیان با حمایت هایی که از نظر مالی میشه. میخوام از آقای بانسبرایمی سوال بکنم که چطور تا حالا فکری برای این گروه عظیم به اصطلاح فارغ التحصیل کشاورزی نشده؟ سازمان نظام مهندسی چقدر تونسته شرایطی فراهم بکنه برای در واقع به کارگیری این افراد؟ بفرمایید.
بله، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به عنوان سازمان نظام دهنده مهندسین کشاورزی و برقرار کننده ارتباط بین بهره برداران، تولید کنندگان و مهندسین کشاورزی ایفای نقش میکنه. برای اینی که زمینه شغلی مهندسین رو فراهم بکنیم، ما اقدام کردیم به ایجاد نهادهای غیر دولتی. شما همونجوری که اشاره فرمودید در حوزه دولتی دیگه اشباهه. عرضم به شما که اگر ما بخوایم بحث واگذاری وظایف تصدیگری رو هم در حوزه دولت انجام بدیم، از این تعداد نیروی هم که در حوزه دولتی هستن باید 50% کاهش بدیم. در واقع این هست که یکی از مؤلفه های قرن حاضر بحث برون سپاری و خصوصی سازی است. یه موقع هست که ما به این به اصطلاح موضوع و مؤلفه به عنوان یک تهدید نگاه میکنیم، یه موقع هست که بحث برون سپاری به عنوان یک فرصتی برای توسعه و ایجاد اشتغال نگاه میکنیم. ما اعتقاد داریم که برون سپاری فرصته، ولی این نگاه به اصطلاح از رده اول مدیریت کشور که یک لایه میریم پایین تر، به برون سپاری رو به عنوان یک تهدید حساب میکنن.
بله.
اصلا نگاه فرصتی به اینی که ببینید ما به اصطلاح تو این گفتگو من میخوام یه خورده ملموستر صحبت بکنیم.
بله داخل
ما یکی از به اصطلاح زیر ساخت های اساسی توسعه کشاورزی تولید بذر و نهال نشاست. ما در کشور نیازمند این هستیم که سالانه 2,200,000 تن بذر تولید بکنیم.
بله.
داریم 650 تنش رو تولید میکنیم، 800 تنش رو واگذار داریم وارد میکنیم، بقیهش هم نمیدونیم چه کار میکنیم. ما در سال نیازمند 60 میلیون نهال گواهی شده هستیم در کشور. 5 میلیونش رو تولید میکنیم، 50 میلیونش رو داریم وارد میکنیم. ببینید خب همین مقوله. ما اگر بیایم مجموعه، حالا چون شرکت دانش بنیان حاضر در جلسه ما هم بحث به اصطلاح شرکت دانشی در حوزه تولید ارزم بزرگ شما که بذر و نهاله، خب توی اینجا ما ارزم بزرگ شما که اگر بتونیم بذر و نهالمون رو تولید بکنیم، خودمون تولید بکنیم، زمینه ایجاد 200,000 فرصت شغلی به تعداد بیکارهایی که در حوزه کشاورزی وجود داره.
یعنی میخواید بفرمایید اگر اینها به یک شکلی به بخش خصوصی واگذار بشه هم تلاش
و حمایت بشه
شاغل بشه.
فقط حوزه تولید بذر و نهال نشاع ما ظرفیت اشتغال 200,000 مهندس کشاورزی داره.
بله.
بعد این کارم خیلی ارزم بوده شما پیچیدگی نداره که ترکیه 18 ساله شروع کرده. خودش ارزم بوده شما که علاوه بر این که تمام بذرش و نهالش داره تولید میکنه، به عنوان یک قطب صادر کننده هست. ما با توجه به این که در یه منطقه واقع شدیم که بسیاری از این شرکت های دانش بنیان میتوانن علاوه بر تامین نیازهای داخلی به اصطلاح نیازهای کشورهای همسایه هم تامین بکنن، ما با این نگاه به موضوع نگاه نمیکنیم.
بعد مدرسه نکته هم اینجا بگیم، الان کشور ما از جمله کشورهایی که تنوع آب و هوایی و اقلیمی خوب داره که در هر نقطه از کشور میشه ما یک فعالیت کشاورزی داشته باشیم، اگر یک آمایش سرزمین درست داشته باشیم، اگر یک نگاه درست بیموزه، در هر جایی میشه بنا به مقتضیات اونجا ما فعالیت بکنیم. اگر یک محصولی در یک جایی جواب نمیده، باید به جاش بیم دنبال محصولی باشیم که در اون نقطه بتونه پاسخ خوب بده. چقدر دقت شده این مسائل؟
ببینید، ما از ظرفیت هامون خوب استفاده نمی کنیم. ما باید بپذیریم که 9% منابع جهان رو داریم، 1% جمعیت جهان رو. بعد به سر این تعداد بیکار داریم، ارزم این همه مشکلات داریم، مشخصه که یه جایی از کار ما مثلا خوب مدیریت نمیشه. ببینید، شما مثلا مجموعه سواحل گرمسیری ما رو در جنوب به اصطلاح ببینید، اگر توی اونجا از اون ظرفیت برای توسعه اشتغال و درآمد ایجاد بکنیم، برای تولید به اصطلاح آبزی پروری، برای توسعه آبزی پروری، برای کشت تمام گونه‌های گرمسیری که در دنیا وجود داره، برای تولید موز، برای این مجموعه که داریم وارد می‌کنیم، تمام ادویه‌هایی که داریم مصرف می‌کنیم، داریم وارد می‌کنیم، امکان تولیدش در مناطق گرمسیری جنوب ما وجود داره. ما میتونیم با نه تنها این محصولات رو وارد نکنیم، به عنوان صادرکننده این محصولات هم با توجه به ظرفیت‌ها، توانمندی‌های اقلیمیمون، آب و هواییمون و به اصطلاح کیفیت محصولی که در کشور ما با توجه به شرایط آب و هوایی هست، و مهمترین نکته دیگه اینه که تمام این همسایه‌هایی که میتونن از دانش و تکنولوژی ما استفاده بکنن، میتونیم علاوه بر این که برای مجموعه به اصطلاح مهندسی کشاورزی ایجاد اشتغال بکنیم، من یه تکنولوژی رو سازمان نظام مهندسی الان داره توسعه میده، استفاده از پهپادها در کشاورزی برای مساحی، کودپاشی، بزپاشی، مهپاشی،
جایی که امکان مثلا دسترسی راحت نیست. آره، از این
ببینید، نه از در تمام به اصطلاح باغات ما عرضم بزرگ شما که سالانه در حوزه باغات گردو و عرضم بزرگ شما که خرمامون چند نفر به اصطلاح از درخت افتادگی و قطع نخاع و فوت و اینها داریم. ما یک ابزاری رو با توجه به اینکه دومین کشور تولید کننده خرما هستیم، یک ابزار و ماشینی که بتونیم با اون ماشین بریم خرما رو بچینیم نداریم. هنوزم کشاورز داره با همون تنابی که 500 سال پیش مثلا میرفته بالای درخت خرما داره با همون میره. جای تکنولوژی جدید.
نکته دیگه مهندس که شاید حالا مطرح بشه اینه که ما یه سری محصولات داشتیم که در جهان، بازار جهانی سرآمد بودیم، حالا اونا رو یواش یواش گاهی داریم از دست میدیم اون بازار رو، یعنی کشورهای دیگه اومدن ورود کردن.
ببینید، این نکته که مهم هست، نکته دیگه این هست که ما نیاز به توسعه شرکت‌های دانش بنیان هستیم که به اصطلاح صادرکننده مواد خام کشاورزی نباشیم. چرا باید به اصطلاح محصولات گیاهانداری ما رو خارجی‌ها ببرن فراوری بکنن به 10 برابر قیمت و گاهن 100 برابر قیمت به ما بدن؟
بیان دوباره بخوریم.
چرا ما یه نمونه ملموس‌تر بگم، ما عرضم بود شما که 25 هزار هکتار مزرعه گل محمدی داریم در ایران، بعد همین گل محمدی از این کشور رفته توی بلغارستان، اونها 3000 هکتار دارن، برای 3000 هکتار 10 تا موزه دارن و میتونن هزاران گردشگر رو بیارن درآمد کسب کنن، میتونن از طریق شرکت های دانش بنیان اسانس های تام، اسانس های ابسولوت و انواع اسانس هایی که ارزش ارزاوری 1 لیترش و 1 کیلوش ارزم 10000 دلاره، 8000 دلار داره، ما فقط یک روش تختی با آب رو به صلاح داریم چیز میکنیم. تکنولوژی ورود در حوزه کشاورزی نکرده آقای مهندس. ما هنوز داریم محصولات داریمون رو، محصولات کشاورزیمون رو خام داریم صادر میکنیم. یکی از راه‌های توسعه اشتغال این هست که ما بیایم از شرکت‌های دانش بنیان رو هدایت بکنیم. بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان هم به اصطلاح ارزمدار اومدن وارد عرصه شدن. ما باید در رأس مدیریت کلان کشور بیایم ببینیم که در کدام زمینه‌ها نیاز به اصطلاح توسعه شرکت‌های دانش بنیان داریم.
نظر دکتر علیپور هم ببینیم.
من این نکته رو بگم، ما یک نقشه راه و یک استراتژی مدونی رو برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان در زیربخش کشاورزی متناسب با نیازهای زیربخش‌های کشاورزی رو تدوین نکردیم.
خب ممنونم از توضیحتون. آیا دکتر علیپور در این مقوله که اشاره کردن، حالا شما به عنوان اینکه در سازمان تحقیقات کشاورزی، حالا درست در بخش تحقیقات هستی، ولی به هر حال با مجموعه کشاورزی سر کار دارید، نظرتون چیه؟
من خدمت شما عرض شد که ببینید، آقای مهندس اشاره فرمودن تو بحث ساماندهی شرکت‌های دانش بنیان و هدایت شرکت‌ها، بله در ابتدا شرکت های دانش بنیان ممکنه هر محقق یا هر فردی ایدهی به ذهنش رسیده، رفته رو اون کار و تحقیق و توسعه انجام داده و به بازار محصول فکر نکرد. اما برای اینکه ما تلاش کنیم که افرادی که صاحب فکرن، صاحب ایدن، میتونن تو این زمینه فعال باشن، هدایتشون کنیم. ساماندهی کردیم، نیازهای فناورانه وزارت جهاد کشاورزی رو احسا کردیم، نیازهای فناورانه وزارت جهاد کشاورزی رو احسا کردیم و هر کسی که به عنوان شرکت، حالا یا شرکت دانشمندان فعال هست یا میخواد بیاد یه محصول دیگه یا محصول جدید ایجاد کنه یا در کنار شرکت یک محصول، یک فرد جدید بخواد بیا کار دانش بنیانی کنه، ما عناوین نیازهای فناورانه وزارت جهاد کشاورزی رو احسا کردیم. همینطور از طریق نمایش،
یعنی به روزه های دکتر، بله، چیزی که موانع ایجاد نکنه.
نه این به روزه، ببینید به روزه. ما در سامانه سازمان داریم و به جاهایی که مرتبط هستن با این موضوع هم به هر حال انتشار دادیم و در جریان هستن، ولی خب شاید این دوستانی که میخوان کار رو شروع کنن یا ممکنه یه فارغ التحصیل دانشگاهی اصلا ایدهش رو از اون دانشگاه گرفته باشه بخواد بره اون موضوع کار کنه، بعدن به بازار فکر میکنه و بعدن بازارش مشکل بود. ولی ما در وزارت جهاد کشاورزی نیازهای فناورانه بخش رو احسا کردیم.
خب آقای دکتر، ممنونم از توضیحتون. خیلی جا داره راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم، حتی خانم دکتر هم از نهاد ریاست جمهوری میتونه توی این بحث شرکت کنه. ولی الان یک مهمان خط تلفنی داریم، جناب آقای دکتر محمد خانجانی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی و فعال در عرصه شرکت دانش بنیان. جناب دکتر خانجانی، من عرض سلام دارم خدمتتون. حال شما؟
قربان برم، من هم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون.
همینطور
خدمت
شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر که در بحث ما شرکت میکنید. خب موضوع بحث ما راجع به شرکت های دانش بنیان هست، چالش هایی که هست. عزیزانی که در استودیو هستن هم میتونن پاسخگو باشن، هم وارد موضوع بشن و در واقع طرح موضوع بکنن. آیا دکتر شما الان در بحث حشرات مفید و مبارزه بیولوژیک که دارید فعالیت میکنید، آیا موانعی بر سر راه شما هست؟ چون با اطلاعاتی که اینجا داریم قوانینی وضع شده که حمایت بشه از شرکت دانش بنیان به دلیل کار مهمی که دارن، به دلیل اینکه این کار واقعا استرس داره. به هر صورت یک کسی وارد یک مقوله میشه که کار سخت و علمی هست. آیا موانعی هست که شما یه مقداری سختتون بشه برای ادامه راه؟
والا موانع که موانع بازار ما هست که ما انتظار داشتیم که یک کمی دولت تو این مقوله، چون بالاخره ما با غذای مردم سر کار داریم، اون داد و نتیجه این شرکت ما این تولید غذای سالم برای آخر جامعه هست و این غذای سالم از طریق همین عوامل بیولوژیک میدونید که در بخش مربوط به گیاهان ما یا از حشرات به عنوان عوامل بازدارنده تولید در بعضی از مواقع مطرح هستند که ما ناچارن سم میزنیم، ولی در دنیای امروز دشمنان طبیعی اونها در قالب عوامل بیولوژیک درگیر میشن. کشور ما متاسفانه دانششون نداشتیم تا 4-5 سال گذشته، ما از سال 95 الان دانش تولید انبوه اینا رو به دست آوردیم خوشبختانه، و ما انتظار اینو داشتیم که دولت و نهادهای زیرفت از ما حمایت لازم رو داشته باشن که ما بتونیم اینو در جامعه علاوه بر اینکه جا بندازیم، فرهنگ مصرفی هم ایجاد بشه. که مثلا به جای اینکه من میرم دو کیلو گوجه فرنگی بخرم یا یک کیلو خیار بخرم، برم خیارها جایی که مثلا عرضه محصول سالم داره، عرضه معدن داره.
درست. آقای دکتر، من یه توضیح خدمتت بدم که راجع به صحبتایی که میکنید اینجا در استودیو جواب دکتر،
ما بتونیم تولید کننده بتونه محصول ارزون قیمت تهیه کنه، والله قیمت این میره بالا و مشتری هم تو جامعه اونچنان نخواهد داشت اگه صادرات نباشه.
آقای دکتر خانجانی، من خواستم یه توضیح بدم خدمتون که در استودیو آقای دکتر علیپور از سازمان تحقیقات در خدمتون هستیم که معاون دفتر امور فناوری این سازمان هستن. آقای منصور حسینی مثل شما در واقع در عرصه شرکت دانش بنیان البته در بحث کشت باف فعالیت دارن.
بله.
سرکار خانم دکتر هشدار از نهاد ریاست جمهوری هستند که در بحث حمایت و حمایت‌های مالی از شرکت‌های دانش بنیان فعالیت میکنن و جناب مهندس ابراهیمی هم سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستن که در واقع همه اینها به هم ربط داره. من خواستم سوالاتی که مطرح میفرمایید اگر در واقع حرفی دارید با آقای دکتر علیپور، الان میکروفون ها بازه و صدای شما رو دارن. حالا سوال من این بود از شما که آیا برای مثلا مجوزهایی که نیاز دارید، حمایت های مالی که دارید، اگر نکته نظری دارید در خدمتون هستیم.
ما عرض کنم خدمت شما که ما مجوزها رو از سازمان های مربوطه اخذ کردیم، ولی ما انتظار ما این هست که طبق برنامه یه حمایت برنامه شیشون واقعا اگه اجرا میشد، ما میتونستیم این تولید محصول سالم رو در اقصانقاط کشور داشته باشیم.
بله.
در گذشته که شرکت کوپرت اینا رو یه چیز میکرد، تأمین میکرد و این شرکت های داخلی از شرکت کوپرت هلندی تهیه میکردن، حمایت دولتی بود. الان که ما داریم توی داخل این رو بومی سازی کردیم، به عنوان شرکت دانش بنیان داخلی این رو تولید کردیم، این نیازهای داخل رو اعلام کردیم، ما میتونیم فراهم کنیم. در سال 98 من الان وابسته شدم به مثلا کشاورز تنها یزدی، کشاورز گلخانه دار اصفهانی و بعضی از جاها به صورت محدود، در حالی که من اگه اون حمایت لازم میشد و اون
این حمایتی که میفرمایید به کدوم سازمان بیشتر مربوط میشه؟
به سازمان حفظ نباتات مربوط هست که سازمان حفظ نباتات در برنامه پیش بینی شده که مثلا در سال زراعی 98 به فرض ما 100 هکتار تولید محصول سالم حمایت داشته باشه دولت، یعنی بخشی از 50% هزینه در واقع رهاسازی عامل بیولوژیک رو تامین کنه، ولی ما تا امسال حتی یک مورد هم نداشتیم.
بله.
در واقع اون ظرفیتی که الان دارم در شرکتم نمیتونم استفاده کنم.
بله.
چون باید مشتری اولا باید سرهنگ سازی بشه که مشتری بدونه اینو این کار من نیست، من یه شرکت در واقع برآمده از دل دانشگاه.
درست.
اومدم این کاری کردم، ولی منتها از اون طرف سرهنگ سازی مصرفش باید یکی دیگه نهادهای یا رسانه های جمعی انجام بدن.
بعد اتفاقا اشاره هم شد که به هر حال باید این در واقع بازار کار
از طرف دیگه هم یه حد اقل حمایتی هم ما نیاز داشتیم که مثلا چی سازمان حفظ نباتات درک اونم در توان خودش انجام داده، ولی من تا اون انتظار ما خیلی بالاست بیشتر از این هست.
بله.
که من امیدوارم که بالاخره ما توی قضای مردم سرمایه‌گذاری کنیم، از اون ور بهداشت تامین شده، از اون ور سلامتش تامین شده.
بله.
ما دور نمی‌ریزیم سرمایه رو.
حالا دکتر
خوبی که میخواد بره درمان بیمار سرطانی بشه، اینجا هزینه قضاش میشه.
درسته. آقای دکتر صدا منو دارید؟ آقای دکتر صدا
من فکر میکنم که ما هم باید مثل که شما خیلی از نقاط دنیا رو دیدم، بالاخره تنها بخشش الان توش سوبسید وارد میشه، یارانه دولتی وارد میشه، این بخشه.
بعد.
که این باعث میشه که شرکت هایی مثل من که در واقع از حالت نوپا چیز در اومدن به سمت تولید صنعتی سرپا میشن، بلا در غیر این صورت من بعد 4 تا گلخونه دار 5 تا گلخونه دار من فکر نمی کنم بتونم ادامه بدم.
بله. آقای دکتر صدای منو دارید؟
آقای
دکتر اگه صدای من دارید، من خواستم یه خواهشی بکنم، شما با خط تلفن تا پایان برنامه با ما همراه باشید که صحبت‌های دوستان رو در استودیو بشنوین، چون اشاره به حمایت کردید. الان سرکار خانم دکتر هشدار از نهاد ریاست جمهوری در خدمتشون هستیم که میفرماین حمایت‌های خوبی رو به لحاظ مالی دارن. الان صحبت‌هاشو میتونید بشنوید که بنا به صحبت‌هایشون اگه نظری داشتید دوباره در خدمتتون هستیم. با ما هر حال همراه باشین تا پایان برنامه. خانم دکتر هشدار، در بحث اون حمایت‌های مالی یک توضیح بفرمایید که آیه دکتر خانجانی هم بیشتر در جریان قرار بگیرم.
من هم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر. فقط من یک سوال بپرسم، آقای دکتر شرکت شما دانش بنیان است؟
بله، ما از سال 95 دانش بنیان هستیم. تا 95 تا 98 ابتدای امسال نوپا بودیم، الان دانش بنیان صنعتی ما.
خدا رو شکر. آقای دکتر شما صندوق نوآوری شکوفایی رو میشناسید؟
بله.
تسهیلات گرفتید؟
ما کلن من یه 35 تومن به من دادن، یه 50 تومن کلن.
خب بعد شما اقدام کردید در مرحله بعد یا نه اصلا اقدام نکردید؟
ما والا اقدامش اینجوری بود، اینقدر این پروسه های در واقع تأمین اعتبار طولانی بود که من واقعا منصرف شدم، خیلی سخته.
خب من میخوام الان خدمت شما عرض بکنم که حتما جنابالی چون صندوق رو میشناسید میدونید که ما در دو بود میتونیم خدمت شما باشیم. یک، به طور مستقیم با شخص جنابالی و اون شرکت حقوقی که دارید برای توسعه این دانش فنی، به هر حال برای توسعه نسل جدیدی از فناوریتون که اونجا میتونیم تسهیلات خاصی رو خدمت شما بدیم. به هر حال من قصد ندارم خدای نکرده از عملکرد گذشتمون که یه مشکلاتی هم داشته خیلی دفاع بکنم، ولی این رو باید بپذیریم که بالاخره صندوق نوآوری شکوفایی یک نهاد نوپایی بود که داره تو این مسیر